بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 148، سطر اول. فإن قیل فلما لم یقید الشیخ تعریف الجوده به انه ما یکون به ذات. بس در تعریف جود داشتیم. جود رو ابن سینا تعریف کرد به افادت و مایم بقی لال عوض. فخر رازی بر این تعریف نقضی وارد کرد و گفت اگر سنگی از سخت بیفتد و بر سر دشمن کسی واقع شود و اون دشمن رو بکشد، به اون کس افاده کرده مایم بقی رو و افادهش هم لال عوض بوده، پس باید این سنگ رو جواد بنامید، اون هم جواد مطلق، چون تعریف جود بر کار این سنگ صادقه. پس کار او جود است و او جواد است. ما جواب دادیم که این کارهایی که از سنگ صادر شده هیچ کدومشون به ذات افاده نیستند، بلکه افاده بلعرزند. بنابراین اولین جمله ابن سینا که گفت الجود افادت و مایم بقی، اولین جملهش، اولین قیدش که افاده هست، در این مثالی که شما گفتید صدق نمی کنه. پس فعلی که از سنگ صادر شده جود نیست و خود سنگ هم جواد نیست. این جوابی بود که ما دادیم و در این جواب بیان شد که افاده بلعرز است، نه افاده به ذات، و در جود باید افاده به ذات باشد نه بلعرز. معترض میگوید که اگر در جود افاده به ذات لازم است، چرا ابن سینا در وقتی که تعریف جود رو ذکر میکرد نگفت افاده به ذات لما ینبغی لال عوضن؟ چرا قید به ذات و کنار افاده نیامد، در حالی که در تعریف باید تمام قیود ذکر بشود؟ ممکن نیست که ما در تعریفی قیدی رو حذف کنیم. ممکن نیست، یعنی جایز نیست. جایز نیست که ما در تعریف قیدی رو که معتبر است حذف کنیم. اگر قید به ذات معتبره، ما باید این قید رو ذکر کنیم. حق حذف کردنش نداریم. چرا ابن سینا حذفش کرد؟ این سوالی است که بعد از جواب ما پیش میاد. خواجه می‌فرماید که ابن سینا می‌خواست جواد رو تعریف کنه، می‌خواست جود رو تعریف کنه، نه جواد رو. اگر جواد رو تعریف می‌کرد، باید قید به ذات رو می‌آورد. اما حالا که جود رو تعریف کرده، احتیاج به این نداره که قید به ذات رو بیاره، چون جود دو جور نمی‌شه، یکی به ذات، یکی به لعرز. اما صادر کنه، یعنی افاده خودش دو جور نمیشه. صادر کننده افاده گاهی این افاده رو به ذات و بدون واسطه صادر میکنه، گاهی محل واسطه. پس در مورد صادر کننده افاده که اسمش رو میخوایم جواد بذاریم، دو احتمال هست. یکی این که افاده اش به ذات باشد، یعنی همون ما ینبغی رو افاده کرده باشد، خود ماینبغی رو افاده کرده باشه، که اینجا میشه افاده به ذات. یه وقت نه، ماینبغی رو افاده نکرده، چیزی دیگر افاده کرده، ماینبغی از این چیز حاصل میشه، که ماینبغی بالعرض و الواسطه به دست میاد. پس اون شخصی که میخواد افاده ای رو صادر کند، دو جور صادر میکنه، یا اینکه مستقیماً اون افاده رو صادر میکنه، یا یه چیزی دیگه صادر میکنه به این افاده منتهی میشه. وقت افاده در فرض اول میشه به ذات، در فرض دوم میشه بالعرض. به ذات و بالعرض در موجودی که جواد است تصور داره، ولی خود افاده دیگه معنی نداره. یه دفعه با واسطه باشه، یه دفعه بی واسطه. صدورش بله، ولی خودش نمیتونه دو جور باشه. خودش یا هست یا نیست. دیگه نمیشه که با واسطه هست یا با بی واسطه. بله، صادر کننده یا این افاده رو بی واسطه صادر میکند یا با واسطه صادر میکند. پس در مورد جواد دو فرض هست. یکی این که افاده کند به ذات، یعنی خود افاده رو، خود ماینبغی رو افاده کند. یکی افاده کند بالعرض، یعنی ماینبغی رو افاده نکند، چیزی دیگر رو افاده کند، منتهی شود به ماینبغی. در مورد شخص فاعل این تصور می شود، اما در مورد خود این فعل، در مورد خود این جود، خود افاده، این دیگه دو فرض نداره، یکی به ذات یکی بالعرض، یا هست یا نیست. پس چون ابن سینا میخواد جود رو معنا کند و جود به ذات و بالعرض ندارد، بلکه هرچی هست فقط به ذاته، دیگه احتیاج به آوردن غیر به ذات ندارد. درست مثل بارد و برودت. بارد و برودت رو توجه کنید. برودت دو قسم نیست که یکیش به ذات باشد یکی به عرض باشد. حصول برودت، ثبوت برودت دو جوره. یه بار مستقیما این برودت حاصل میشه، یه بار حرارت از بین میره و برودت به سبب از بین رفتن حرارت حاصل میشه. حصول برودت، ثبوت برودت دو جور میشه، ولی خود برودت دیگه دو جور معنی نداره. برودت هست یا هست یا نیست. مثلا فرض کنید میگیم که فلان شی مبرده. دو جور میشه، یک بار واقعا برودت ایجاد میکنه، یک بار حرارت را ازاله میکنه. اون وقت که برودت ایجاد کرد، این به ذات فاعل برودت، یعنی فاعل خود برودت. اون وقتی که حرارت رو ازاله میکنه بعد برودت حاصل میشه، این به ذات فاعل ازاله حرارت، فاعل برودت نیست، فاعل ازاله حرارت، و ازاله حرارت لازم داره برودت. مثلا گفته میشه سقمونیا مبردون. سقمونیا یه گیاهیه، گفته میشه بدن رو تبرید میکنه، در حالی که کارش تبرید نیست، کارش ازاله حرارت. پس در واقع و به ذات این سخمونی ها مزیل حرارته، نه مبرد، بالعرض مبرد. گاهی هم نه، مثلا شیرخشته، شیرخشت خودش مبرده، نه اینکه ایجاد ازاله حرارت کنه، بلکه ایجاد برودت میکنه. اونی که ایجاد برودت میکند به ذات مبرده، اونی که ازاله حرارت میکند بالعرض مبرده. خب خود فاعل رو ملاحظه کنید، درش به ذات و بالعرض تصور داره. اما حالا برودت به ذات یا بلعرض، خب وقتی حاصل شده هست، وقتی حاصل نشده نیست، دیگه به ذات و بلعرض نداره. خب پس اگر کسی بخواد برودت رو معنا کنه، دیگه قید به ذات لازم نیست. بخواد مبرد یا وارد رو معنا کنه، قید به ذات لازم داره. ابن سینا در اینجا نخواسته جواد رو معنا کنه که احتیاج به قید به ذات پیدا کنه، خواسته جود رو معنا کنه، احتیاج به قید به ذات نداشته. ثبوت جود دو قسم می شود. خود جود که دو قسم نداره، خود جود یا هست یا نیست. ثبوت جود یا به ذات یا بالعرضه، یعنی این افاده ماینبغی یا خودش، یا خود افاده ماینبغی رو اون جواد ایجاد می کنه، یا یه کاری می کند که به افاده ماینبغی منتهی می شود. اگر خودش رو افاده کرد، خود افاده ماینبغی رو جلب کرد، میشه افاده به ذات. اگر کار دیگه کرد به افاده منتهی شد، افاده میشه بالعرض. این در صورتی کار اون فاعل و جواد رو ملاحظه کنید، ببینید اون چه کار داره میکنه، چی طوری داره عمل میکنه. یه دفعه افادهش میشه به ذات، یه دفعه افادهش میشه به لحن است. ولی خود جود رو بخواد تعریف کنید با توجه، بدون توجه به فاعلش، این جود افاده ماینبغی هست دیگه، نمیخواد بگه افاده به ذات، آخه جوری دیگه نیست. جود افاده ماینبغی است، نه چیزی دیگری که به افاده منتهی شود. خود افاده ماینبغی است دیگه، احتیاج نداره بگن که جود به ذات افاده ماینبغی است. وقتی میگه افاده ماینبغی است، این خود همین افاده است دیگه. هرگاه این افاده حاصل شد، جود هست. حالا گاهی این جود با واسطه صادر میشود، گاهی با واسطه صادر میشود، صدورش دو جوده. ولی جود همون افاده ماینبغی است، پس احتیاج به قید به ذات نه. نه، این به ذات و لرزی که ما میگیم غیر از اون که شما میگید. به ذات و لرزی که ما میگیم اینه که با واسطه یا بی واسطه. به ذات و لرزی شما میگید ذاتیست یا عارضیست. این برودت ذاتی شیء است یا عارضی شیء است، اصلا بحث دیگریست که ربطی بحث ما نداره. به ذات و لرزی که شما میگید یعنی این شیء ذاتیست یا عارضیست، برودت ذاتیست یا عارضی، این یه بحث دیگریست. بحثی که ما داریم اینه که به ذات است یا به لرز، یعنی بالواسطه است یا بی واسطه. این برودت بی واسطه حاصل شد یا با واسطه حاصل شد؟ میبینید حصولش دو قسمه. حالا خود برودت که معنی نداره بی واسطه یا با واسطه، برودت یا هست یا نیست. جود هم همینطور، جود هم معنی نداره، جود افاده ماینبغی است. افاده ماینبغی اگر بود جود هست، حالا یا با واسطه بود یا بی واسطه. اگر بود جود هست، اگر هم نبود جود نیست. من این که دارم این جود رو ایجاد میکنم، یک بار با واسطه ایجاد میکنم، یک بار بی واسطه. کار من به ذات و بالعرض داره، نه خود جود، نه خود افاده. پس اگر مصنف میخواست جواد رو تفسیر کنه، ناچار بود غیر به ذات رو بیاره. حالا که داره جود رو تفسیر میکنه، احتیاج به آوردن غیر به ذات نداره. صفحه 148 این سطر. فینقیل فلمه، فلمه فاش پای تفریعه، یعنی حالا که معلوم شد غیر به ذات معتبر است و فخرم چون قید به ذات رو اعتبار نکرده به این نقض باطل مبتلا شده، حالا که چنین است، فلم علم یقید شیخ تعریف جود را به انهو ما یکون به ذات. چرا مقید نشد تعریف جود رو به این که جود ما یعنی افاده است که به ذات باشد؟ چرا قید نیورد؟ اگر جود مقید است، چرا مصنف قیدش رو ذکر نشد؟ در تعریف آن چرا که لازم است باید گفت. عجیبه، اگر چنین اشکالی بشود این چنین جواب میدیم. عجیبه انه، از این قول اینجور جواب میدیم. و انه یعنی مصنف، لو عرف الجواد، اگر جواد رو تعریف میکرد، لحتاج الى ذکر هذا القید، احتیاج به ذکر این قید، یعنی احتیاج به قید به ذات داشت. لکن مصنف لما عرف الجود را لم یحتج الی، احتیاج به ذکر به ذات نداشت، احتیاج به قید به ذات نداشت. چنانچه اگر کسی تعریف کند بارد رو به این که بگوید بارد شیئی است که یست رو انها کیفیت و کذا و کذا، احتیاج دارد که بگوید یست رو به ذات، قید به ذات و پشت یست رو باید بیاره. اما اذا عرف البروده به انها کیفیت و کذا و کذا، اگر بخواد برودت رو تعریف کنه و بگوید که کیفیت چنینی است، احتیاج به این ندارد که قید به ذات رو بیاورد، به توضیحی که عرض شد. خب و نعود الی المقصود، یعنی ما عبارت ابن سینا رو توضیح دادیم، قیودش رو بیان کردیم. به دنبال بیان قیود، اشکالی رو که فخر رازی بر ینبغی وارد کرده بود گفتیم، اشکالی رو هم که بر افاده وارد کرده بود گفتیم. یک اشکال بر ینبغی کرد که در جلسه اسبق گفتیم، یک اشکال هم بر افاده کرد که باید قید به ذات بیارید، که البته نگم قید به ذات بیارید، ما در جواب گفتیم باید قید به ذات بیارید، ما در راه حلش گفتیم قید به ذات باید بیارید. این اشکال هم جواب دادیم. پس با این دو تا اشکال از توضیح و شرح عبارت مصنف خارج شدیم، آمدیم تو بحث کردن با فخر. حالا دو مرتبه میخوام برگردیم به مقصود و دنباله شرحمون رو زش بکنیم. بگیم که ابن سینا از تعریف جود و اختصاص جود به خدا چه بهره‌ای برد، چه فایده‌ای به دست آورد. خب کنهو ما اشکالات فخر رو نگفتیم و جواب ندادیم، این چنین گفتیم اول فصل، اینطور گفتیم که مصنف تعریف کرد جود را و در تعریفش سه قید رو اعتبار کرد، یکی افاده را، یکی ماینبقی را و یکی لاله وزن را. اینو توضیح دادیم دیگه اول شرح خاجر این مطلبانه، بعد یه دفعه رفت کلمات فخر. حالا برمیگردیم به همونجا دنباله اونه میگیم، میگیم مصنف این ستا رو گفت، حالا روشن شد از کلام مصنف و تعریفی که مصنف برای جود آورده روشن شد که دو جور فاعل مستکملند و جواد نیستند. یکی فاعل‌های طبیعی که اراده ندارند، اینها هدفی رو تعقیب میکنن، منتها نه تعقیب ارادی بلکه تعقیب طبیعی، یعنی به طور غریزی به طور طبیعی هدفی رو تعقیب میکنن، فعلی رو انجام میدن به خاطر اون هدف. پس اینا مستکملند، با اون هدفشون کامل میشن. یکی هم فاعل‌های مرید که با قصد کار می‌کنند، با اراده حادثه کار می‌کنند، مثل ماها که با قصد کار می‌کنیم، یعنی غایتی رو قصد می‌کنیم و همون غایت ما رو به سمت فعل تحریک می‌کنه، ما اقدام می‌کنیم، فعل رو انجام می‌دیم تا به اون غایت برسیم و با رسیدن به اون غایت حاجتمون برطرف بشه و کامل بشه. ما همیشه مستکمل. ما کار میکنیم تا عوض بگیریم، پس جواد نیست. اون فاعل طبیعی هم کار میکند تا طبیعتا عوضش رو بگیره، پس اونم جواد نیست. بنابراین جواد موجودی است که فوق این دوتا باشد، یعنی کار کند نه برای گرفتن عوض، یعنی هدفی رو تعقیب نکند، اگرچه هدف بر فعلش مترتب میشود ولی او تعقیب نمی کند این هدف رو، او این هدف رو برای خودش نمی خواهد و الا جواد نیست، مستعیزه، یعنی داره کاری رو انجام میده و فایده‌ای رو کسب می کنه، این کار رو برای فایده دیگران انجام میده و خودش در ذهن داره فایده‌ای کسب می کنه. خب روشن شد که با تعریف جواد ما ثابت کردیم که جواد کسی است که عوض طلب نکند و هر موجودی که کاری رو برای هدفی انجام میدهد عوض طلب میکند، نتیجه میگیریم پس جواد نیست. خب این مطلب رو گفتیم، نتیجه گفتیم که جواد نیست، میگیم که هر موجودی که کاری رو برای هدفی بکند جواد نیست و خدا جواد هست، نتیجه میگیریم پس کاری رو برای هدفی انجام نمیدهد، یعنی با قصد و اراده کار نمیکنه. توجه کنید قیاس مرکب بود، اول نتیجه گرفتیم بعد نتیجه رو در مقدمه دیگر در قیاس دیگری مقدمه قرار دادیم و نتیجه نهایی رو به دست آوردیم. اینطور گفتیم که هر موجودی که با اراده کار کند و هدفی رو تعقیب کند، عوضی رو مطالبه می کند و هر موجودی که عوض مطالبه کند جواد نیست. نتیجه گرفتیم پس هر موجودی که با اراده کار کند و به خاطر هدفی کار کند جواد نیست. این نتیجه رو مقدمه قرار دادیم برای قیاس بعدی. گفتیم هر موجودی که با اراده و قصد کار کند، یعنی هدفی رو تعقیب کند، جواد نیست. زمینه کردیم، ولی خداوند جواد هست. نتیجه گرفتیم پس خداوند با اراده و قصد کار نمی کند، یعنی هدفی رو تعقیب نمی کند. و آمد مجبور و نعود الی المقصود، یعنی بعد از این که حرفای فخر رو جواب دادیم برمی گردیم به مقصودمون که شرح عبارت ابن سینا و نتیجه گیری از این فصل بود. و نقول و میگوییم فاذن قد ظهر، حالا که روشن شد که جواد چنین کسی است که مستعیذ نباشد، ظاهر شد که هر فاعلی که مستعیذ یعنی طالب عوض، جواد کسی است که مستعیذ نباشد، این طالب عوض نباشد. از اینجا روشن شد که هر موجودی که به خاطر هدف کار کند چون مستعیز است، یعنی طالب عوض است، جواد نیست. فایزن قد زهر که هر فاعلی که به تب کار کند، به تب کار کند یعنی چی؟ یعنی من غیر ارادته. این یکی. دوم، او به ارادته یا با اراده کار کند، یعنی با قصد کار کند، اراده کار کند یعنی هدفی رو تعقیب کند، فهو مستکمل، این مستکمله. حالا یا به فعلش کامل می شود یا به حاصل فعلش، یعنی عوضی که در مقابل فعل به دست میاره، اما به نفس فعلی مستکمل است یا به خود فعلش، او به ما یستعیزه او، یا با آنچه که عوض این فعل قبول می کند، بالاخره می شود مستکمل. پس جواد نیست. بنابراین جواد هر فاعلی است که اعلی مرتبه از این مراتب باشد، یعنی هم بالاتر باشد از مرتبه فاعل طبیعی، هم بالاتر باشد از فاعل، از مرتبه فاعل مرید به اراده حادثه و اراده که به معنای قصده، از این دو مرتبه باید بالاتر باشه. و خدا چنین است، پس جواد است. اگر جواد است و مستعیذ نیست، پس کاری رو به خاطر هدفی انجام نمیدهد. خب این مطلب تمام شد، برگشتیم به مقصودمون و مقصودمون رو گفتیم و نتیجه مطلوب رو از این فصل گرفتیم و مشخص شد که این فصل چگونه به مطلب اول از سه مطلب نمط وابسته است و مربوطه. چون مطلب اول نمط این بود که خداوند فاعل بالقصد نیست، فاعل بالاراده نیست، اونطور که متکلمین میگن. الان معلوم شد که این فصلی که ما داریم میخونیم یه جوری داره این مدعای اول ما رو ثابت میکنه، یعنی ثابت میکنه که خداوند فاعل بالقصد و الاراده نیست. پس این فصل مربوط است به مطلب اول از مطلبی که در این نمط طرح میشه. حالا که این مطلب تموم شد، باز به قول فاضل شارح می‌پردازیم. فاضل شارح این فصلی رو که ما درش هستیم، که فصل مربوط به وجوده، با دو فصل، با سه فصل قبلش که فصل دوم از این نمط مقایسه می‌کنه. یعنی این فصلی که الان هستیم درش که فصل پنجمه، با فصل دوم مقایسه میکنه و میگه ابن سینا یک مطلب رو در این دو فصل تکرار کرده. البته تکرار اشکال عقلی نداره، به خصوص اگر یه مطلب در دو فصل بیاد که در یه جا هم نیستند، جدای از همه. ولی با کتاب مصنف سازگار نیست، چون مصنف کتاب خلاصه داره می‌نویسه، جا نداره که تکرار کنه، تکرار با غرضش سازگار نیست. خب چطور تکرار کرده؟ آخر همین فصل پنجم توجه کنید، وعلم آخر فصل پنجم در عبارت ابن سینا توجه کنید، وعلم ان الذي يفعل شيئا لو لم يفعله قبح به او لم يحسن به لم يحسن به فهو بما يفيده من فعله متخلص. داره کسی رو مطرح میکنه که کاری رو انجام میده که اگر انجام نداد قبیح است، انجام ندادنش قبیح. داره این مطرح میکنه دیگه، پیداست از عبارتش. حالا فصل دوم رو چک کنید، ملاحظه کنید. اعلم ان الشيء الذي انما يحسن به ان يكون عنه شيء اخر و يكون ذلك اولى و الیق به من ان لا يكون. اینا داره همونو بیان میکنه، کسی که کاری رو میکند که اگر نکند قبیح است، یعنی اگر بکند حسن است. این در فصل پنجم گفته شد. در فصل دوم که میگه کسی که کاری رو میکند که اگر بکند حسن است، این همون حرف اونجا، همونی که اونجا گفته. اینجا خواجه میفرماید درسته، موضوع قضیهی که در فصل پنجم آمده با موضوع قضیهی که در فصل دوم آمده یکی، شما به همین موضوع توجه کردید، اینطور یکی گرفتید، اما محمولا متفاوتن. شما غافل شدید، به محمولا توجه نکردید. هر دو موضوعشون اینه، کسی که کاری انجام میدهد که انجام اون کار حسن است و ترک اون کار قبیح است، یعنی برای خودش حسنه، انجام اون کار برای خودش حسنه و ترک اون کار برای خودش قبیحه. در هر دو فصل قضیه ای که آمده موضوعش همین، پس این دو قضیه در موضوع مشترکند، اما محمولا فرق میکنه. محمول در فصل دوم این بود که چنین موجودی فقیر است و محتاج به کسب. در فصل پنجم محمول اینه که فهو متخلصون، یعنی خودش را از مذمت دیگران داره خلاص میکنه و در نتیجه داره عوض میگیره. پس محمولی که در فصل پنجم آمده عوض گرفتنه، محمولی که در فصل دوم آمده فقیر بودن و محتاج به کسب بودنه. محمولا فرق میکنه، وقتی محمولا فرق کردن قضیه فرق میکنه، تکراری حاصل نیست. اگر گفتیم زید قائم است بعد گفتیم زید عالم است، تکرار نکردیم، با اینکه موضوع قضیه هر دو قضیه هم یکیه، اما چون محمول متفاوت شده تکرار منتفی شده. در مانندگی هم همینطوره، موضوع یک فاعله در هر دو فصل، محمول فرق میکنه. در فصل دوم میگیم این چنین فاعلی فقیره و محتاج به کسب، در فصل پنجم میگیم این چنین فاعلی مستعیز است و جواد نیست. خب اینجا تو فرق دارم و هم دیگه، پس تکراری در عبارت مصنف نیمد.
پس دوم محمولش کلیه مستاق میکنه، پس دوم محمولش کلیه تخلص مستاق
نه، کلیه جازی هم میسه. ممکنه شما لازم و ملزوم بگید، تازه لازم و ملزوم هم ممکنه بگید، بگید مستلز بگید همین دیگه، چون نیاز داره یعنی لازم ملزوم دارید میگید، یعنی چون فقیر است عوض مطالبه میکنه. شما دارید اون آنچه که در فصل دوم آمد ملزوم قرار میدید، اون محمولی که در فصل پنجم آمد لازم قرار میدید. اگه لازم ملزوم هم بگید اشکال نداره، بالاخره متفاوته، متفاوت که شدن اشکالی نداره، تکرار اصلا نداره. شما دارید لازم ملزوم میگید، لازم ملزوم اشکال نداره.
اونجا
میگه محتاج، مصداق از احتیاج نیست، لازم اون احتیاجه، لازم احتیاج عوض طلب کردنه. پس احتیاج میشود ملزوم، عوض طلب کردن میشه لازم. اونی که در فصل دوم آمد ملزوم بود، اونی که در فصل پنجم آمد لازم بود. لازم و ملزوم مغایر همه، پس محمولا مغایر شدن، مغایر که شد قضیه تکراری نمیشه. یعنی شما اشکال فقر رو بر نمیگردونید، برای چه دارین تبدیل میکنید مطلب خواجه رو؟ که خواجه گفت محمولا فرق داره، شما میگید فرقشون به اینه که یکی ملزوم یکی لازم. حالا یا فرقشون رو به این بگیرید که یکی مباین دیگریست، یا فرقشون رو به این بگیرید که یکی ملزوم یکی لازم. علایال فرق رو دارید قبول میکنید. اگه فرق محمولا رو قبول کنید تکرار از نمیشه، اشکال فقر هم باطل میشه. قال الفاضل الشارع و قول الشیخ گفته و علم ان الذي يفعل شيئا لو لم يفعله قبح به الى اخره. این کلامی که در ذیل فصل پنجم گفت اعاده کلامی است که ذکره فی الفصل الثانی من هذا النوع، و اعاده یعنی تکرار، و تکرار با شأن کتاب و مصنف سازگار نیست. اقول هما قضیتان، یعنی آنچه که در فصل دوم آمده و آنچه که در فصل پنجم آمده دو تا قضیه اند که اشترک تا فل موضوع فقط خط بعد و تباین تا فل محمول. البته قید فقط تباین تا فل محمول رو افاده میکنه، اما مجملا اینا دو قضیه اند که در موضوع فقط با هم شرکت دارن. موضوع چیه؟ فاعلی است که لو لم یفعل شیئا لقبه ذلک به، ذلک یعنی عدم فعل، به یعنی به اون فاعل. نه لازم ملزوم بشه تباین نیست، ولی یه بینه داره مغایرت هست کافی، از چه مغایرت هست؟ چون مغایرت هست اشکالی نداره. تباینتا چی میگه؟ تباینتا یعنی تغایرتا، تباین و تباین اصطلاح نیست، تباین جدایی. هنوزم به اون عبارت من نرسیدم که ما عجله کردیم. و اول موضوع عبارت از فاعلیست که لو لم یفعل شیئن لقب و هزالک به، قب و هزالک یعنی عدم فعل، بهی نسبت به او قبیح شمرده میشه. اگر فعل رو انجام ندهد اون کار براش قبیحه، انجام ندادن براش قبیحه، ولی اگر انجام بدهد براش حسن است. نه قبیح است و حسن، برایش قبیح است و برایش حسن است، کاری به خود فعل نداری. اما تباینتا فعل محمول، این دو قضیه مشترکن در موضوعشون اما تباین دارن در محمول. تباین دارن یعنی مغایرت دارن، یعنی دو تا هستند، نه تباین تباین اصطلاحی بشه که محمولاشون مناقض هم باشه یا مزاد هم باشه، نه محمولشون دو چیزه غیر هم دیگرند. فإنه حکم علیه هناک، حکم شده بر این موضوع، بر همین موضوعی که گفتیم فاعلیست که لو لم یفعل شیئا لقبه ذلک به، حکم شده بر این موضوع هناک یعنی در فصل دوم، به این که این چنین موضوعی مسلوب و کمال، مسلوب و کمال یعنی کمالی رو ندارد، کمالی ازش سلب شده. و ها هنا یعنی حکم شده در این فصل پنجم بر این موضوع، به این که انه متخلصون ای مستعیز ما، داره خودش را خلاص میکند، یعنی در مقابل این عمل خیری که انجام میدهد عوض میگیرد. خب توجه کردین که این دوتا محمولا با هم فرق دارن. فظهر ان هذا، یعنی این جمله‌ای که در فصل پنجم است، لیس بعادت لذلک، اعاده اون جمله‌ای که در فصل دوم است نیست. کما ظنه هذا الفاضل، اشارت ابن سینا تا اینجا فهموند که فاعل برای نفع خودش کار نمی کند، فاعل کامل اونیست که برای نفع خودش کار نکند. حالا اگر برای نفع دیگران کار کند اون چه میشود؟ اونم داره هدفی تعقیب میکنه، اونم داره هدفی تعقیب میکنه، اما نفعش به خودش عاید نمیشه، نفعش به غیر عاید میشه. آیا بر اونم اشکال دارید؟ آیا او رو هم مستعیز میدونید؟ آیا چنین فعلی رو از خدا نفی میکنید؟ خدا کاری انجام میدهد که اون کار مفید است، ولی فایدهش را به خودش متوجه نمی کند، بلکه متوجه غیر میکند. این اشکالی داره؟ ابن سینا در این فصل میخواد این فعل رو هم از خدا سلب کنه، بگه خداوند این چنین فعلی نداره. همون که عرض کردم، من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. این بلکه تا بر بندگان جودی کنم را هم ابن سینا داره باطل میکنه. در این فصل میخواد اینو باطل کنه، میخواد بگه خداوند کار نکرد برای سود و کار نکرد برای جود، بلکه کار کرد به خاطر اینکه مقتضای ذاتش این بود. فصل رو به این صورت وارد میشه که العالی لا یکون و طالبن امرن لعجل صافی. این همون شرط کرده، فاعلی که عالیست کاری رو به خاطر سافر انجام نمیدهد. پس خداوند کاری رو به خاطر خلق انجام نمیدهد، چون خداوند عالی است، خلق دانی است و سافل است. فاعل، هیچ فاعلی، فاعل عالی کار رو به خاطر دانی انجام نمیدهد. پس خدا هم غرضی رو که مربوط به سافل باشد، یعنی مربوط به خلق باشد، تعقیب نمی کند، همونطور که غرض مربوط به خودش رو تعقیب نمی کند. این مدعا بود. دلیل ابن سینا توجه کنید. آیا وقتی که فاعل این جود رو کرد، صحیح هست نسبت به او بگوییم که برایش بهتر بود که این کار رو بکنند، یا صحیح نیست؟ برایش بهتر بود که این کار رو بکنند، بهتر از نکردن بود، بهتر از نقیض بود. وقتی خدا داره جودی به بندگانش میکنند، میتونیم بگیم که این جود برای خدا بهتر است از جود نکردن، یا اینو نمیگیم؟ اگر بگیم این جود برای خدا بهتر است از جود نکردن، پس معلوم میشه باز هدفی برای خدا تحصیل کردیم که برای خدا بهتر است، بودش بهتر از نبودش. معنیش اینه که خدا با این هدف کامل میشه. بالاخره غرض شد، اینم غرض شد، اینم عوض شد. و ما باید اینو نفی کنیم از خدا تا جود ثابت بشه و تا کمال ثابت بشه. ما که بیان کردیم خدا غرضی در این افعالش نداره. حالا اگر شما براش غرض درست کردید و بیانم کردید که خدا این غرض رو تعقیب میکنه، معناش اینه که داره عوض مطالبه میکنه. درست این عوض به غیر برمیگرده، ولی بازم یه ترشحی به خود فاعل داره، یعنی به فاعل هم برمیگرده که کار حسنی انجام داد، کاری که اگر انجام نمیداد براش تقویهش میکرده، حالا که اون کار انجام داده تحسینش میکنه. پس بازم یه نفی داره به خودش برمیگرده. بنابراین این راه هم باید بگیم بسته است و نتیجه بگیریم که عالی نظر به سافل نداره. اولی که وارد بحث شدم اینطور وارد شدم، آیا فاعل از این استفاده می کند یا نمی کند؟ از این حسن و عدم قبحی که براش حاصل میشه استفاده می کند یا نمی کند؟ با فرض این که استفاده می کند وارد بحث شد. خداوند از این که کارش حسن شمرده می شود و با این کار از اون قبحی که بهش نسبت داده می شود بیرون میاد، داره استفاده می کنه. با این فرض میشه مستعیز. حالا اگر استفاده نشد، استفاده نشد، اگر استفاده نشد اون کار رو غرض قرار نداده، اون فایده رو غرض قرار نداده، پس کار انجام داده تو مختصای ذاتش بوده، نه اینکه غرضی رو تعقیب میکرده. توجه کنید، امر وقتی خداوند کاری رو داره انجام میده و دیگری فایده میبرد، امر این کار دایره بین دو چیزه. بالاخره این کار برای خدا حسن است، از احسن است از انجام ندادن، انجام دادنش احسن است از انجام ندادن. این احسنیت مورد استفاده خدا قرار میگیره، خدا از این احسنیت استفاده میکنه یا نمیکنه؟ اگر استفاده کرد میشه مستعیز، دیگه جواد نیست، میشه ناقص که به توسط این هدف خودش را کامل کرد. اما اگه استفاده نشد، استفاده نشد که یعنی غرض نداره دیگه، یعنی دنبال این کار نمیره. اون چون ذاتش این طور است این عمل رو میکند، اون هم عمل مفید، بدون اینکه خودش از این فایده استفاده کنه. تبارک الله اصلا خالق این کار به این نداره که خدا محتاج یا محتاج نیست، کارش خوبه. تبارک الله اصلا خالق این یعنی کارش خوبه. حالا این کار خوب همراه غرض، همراه استکمال یا نیست، اینو بیان نمی‌کنه. خودش رو تحسین میکنه، یه خبر مطابق واقع داره ادا میکنه، خبر مطابق واقع داره میگه. خداوند از کمالات خودش خبر میگه، این دلیلی برای نفس نیست، داره خبر از واقع میده، میگه من علیمم، من غفورم، من رحیمم، داره خبر از واقع میده. تبارک الله اصل خالق اینم همینه، داره به خودش آفرین میگه و واقعا هم آفرین داره. اما آیا کار انجام داد تا به خودش آفرین بگوید یا دیگری به او آفرین بگوید؟ نه، برای این که کار انجام نداد، ولی داره به خودش آفرین میگه. داره خبر میگه، میگه خداوند از همه فاعل ها بهتره. اگر هم داره تمجید میکنه خودش رو، به خاطر این تمجید که خلق نکرد. ببینید مهم اینه که به خاطر خلق نکرده، یعنی غرضی در کارش مترتب نشده، این مهمه. تبارک الله گفتن که به معنی غرض داشتن نیست. تبارک الله گفتن از فعل خودش داره تعریف میکنه. بله؟ این اصلا غرض نیست. غرض ببینید بازم اون مختزای ذاتشه، ذاتی که کمال دارد، یکی از کمالاتش هم ظهوره، به مختزای ذاتش ظاهر میشه. این احبب تو نه اینکه یعنی کنتو کنزن مخفیان فهببتو انورد احببتو به این معنی نیست که اراده کردن و قصد کردن و هدف گرفتن، بلکه احببتو یعنی ذات من این چنین بوده که میخواسته خودش ظاهر کنه، حب به این معنی. از کجا ظهور داره تبارک الله اصلا خالقینی، از کجا ظهور داره که این قرار یا احباب جان عرب کجا ظهور داره در این که این قراره؟ احباب تو یعنی ذاتن احباب تو یا ارادتن احباب تو؟ احباب تو یعنی عرد تو. شما دارین توجیه میکنید، شما خودتون رو میبینید که محبتتون به چیزیست که عوض باشه، فکر میکنه خدا میتونی احباب تو عزم میکنم این حب ذاتیه، نه حب قصدی و ارادی، یعنی ذات من این چنین اختزایی دارد که ظاهر شود. این داره تأکید میکنه هدف نبودن رو، تأکید میکنه قصد و اراده حادث نداشتن رو. توجه میکنه عزم میکنه؟ بله؟ دیگر بودن و همونطور نتیجه است. یعنی ما خلق کردیم، ما خلق کردیم تا این که عبادت کنند. این عبادت کنند، نه غرض خلق ما این بود ما تعقیب میکردیم عبادت رو. آیا واقعا خدا محتاج عبادت ماست که تعقیب میکرده عبادت رو؟ یا دیگر بودن یعنی شما عبادت کنید و به کمال برسید، این نتیجه ایست که بر فعل من مترتب شده و قایت خود شماست، نه قایت فعل.
خلق خدا به خاطر اینکه عبادت کنن یا بشناسن.
یعنی شما معتقدید، این عبارت اینطور دارید معنی میکنید که خداوند خلق کرد مخلوقات رو چون دلش خوش بود به عبادت اینها، دلش میخواست که اینا عبادتش کنن.
آخرش رضا خلقش مثلا حالا که مثلا یه حالا این را اگر مثلا نیعرفونم باشه حالا به معرفت برسه.
آیا خدا این کارو کرد برای اینکه خودش استفاده کنه؟ شما میتونید بگی بله، یعنی فایده ایست که بر خلق مخلوق مترتب میشه. اگر مخلوق مانع ایجاد نکنه به سمت معرفت خدا خواهد رفت یا به سمت عبادت خواهد رفت و نتیجهش کمال خودشه. اما من آفریدم انسان رو به خاطر این، به خاطر این، یعنی فعل من به این غرض بوده، غرضی که برگرده به من، غرض برمیگرده به خدا در صورت اگر غرض داشته باشه. معطوف
میگن به کیف آره، اگر ذاتی باشه مثل جواهر، این جواهر زیباست میتونیم معطوفش کنیم، میتونیم حمدش کنیم.
امر ارادی نیست، مشیت همراهش نیست، کارهای خدا مشیت همراهش، درسته از ذات صادر میشه ولی با مشیت صادر میشه، چون با مشیت صادر میشه جای هم کردن داره.
مختزای ذات تو مایه و نظر میشه.
بله،
مختزای ذات تو مایه و نظر میشه.
ما میگیم جمع نمیشه که، ما که میگیم مختزای ذات با اراده جمع نمیشه، ما میگیم اگر مختزای ذاته پس متعلق اراده نیست.
افاده نمیشه.
بله؟
افاده نمیشه.
با مشیت صادر میشه، نه با اراده. اراده که ما داریم نفیش میکنیم، اراده حادثه که هدفی رو تعقیب کنه، اونو ما داریم رفع میکنیم. نه اصل اون اراده که فلاسفه میگن که این ذاته، اونی که نفیش نمیکنیم که. اینا خلط نشه، من چندین بار تا حالا گفتم. اراده‌ای که ما در اینجا داریم نفی می‌کنیم، اراده‌ای که متکلمین گفتن، نه اراده‌ای که فلاسفه گفتن. اراده‌ای که فلاسفه میگن علم به نظام احسن وارد این ذاته. چه بگید این خلق مقتضای ذاته، چه بگید مقتضای اون اراده است، چه بگید مقتضای اون علمه، اشکال نداره. ما میگیم اراده حادث که تعقیب میکند هدف را برای خدا نیست و خدا کارش را لترزن انجام نداده، چون مقتضای ذاتش انجام داده، نه چون غرضی دارد، و الا لازم یک به اون غرض مستکمل بشه که واضحه که شما ببینید جواب استدلال رو بدید، خطابی حرف نزنید، شما رندرید خطابی حرف نزنید، باید جواب استدلال رو بدید. آیا خدا غرض دارد یا ندارد؟ اگر دارد کامل می شود، ناقص از کامل می شود. اینو درستش کنید. چرا اول کلامه؟
این که حالا بگیم استغفر الله نمیشه بگیم، یعنی واقعا برای ما حل نشده هنوز. این حالا این حرفایی به خاطر اینه که ما دیگه
یعنی حل نشده که خدا کامل است و ناقص نیست. این حل نشده.
نه مثلا این که کامل بود به این شکل هم واقعا هضم نمیشه، مثلا که برای آدم
تو ایسای نفس هم لازم نجاده باشه
نفقه رو قصد کرده باشد، یعنی اگر قصد نکند مشکل است، قصد بکند درست است. ببینید شما اون طرفش هم بذارید، اگر خداوند قصد کرده نفع به ما را، معناش اینه که نقیزش خودش بهتر از نقیزشه، قصد کردن این بهتر از نقیزشه، یعنی به خدا داره منفعتی برمیگرده. برگشت منفعت به خدا یعنی استکمال. استکمال غلطه. ما که قرض خدا رو و قصد خدا رو نخوندیم که، ما از طبق قواعد خودمون میگیم جلو، ما میگیم استکمال در مورد خدا غلطه. چیزی که باعث صدق استکمال بشه غلط حساب میکنه. نظر به سافل داشتن اینطوره، اگه این غرض حساب کنید، نظر به سافل داشتن و غرض حساب کنید میشه خداوند میشه مستکمل. ما غرض حساب نمیکنیم، ما میگیم مقتضای ذاتش این است که کارهای مفید از او صادر شود و از موجودات سافل آفریده شوند و موجودات سافل از آفرینششون و از فیوضات بعدی استفاده ببرند. اینا مقتضای ذات خداست، ولی خدا قصد کرده باشه و کار رو انجام داده باشه به خاطر این، اینو داریم نفی میکنیم. اگر به خاطر باشد یعنی چیزی خدا رو تحریک کرده، خدا فاعل نبوده، ذاتاً فاعل نبوده، چیزی او را تحریک کرده و فاعل شده. خداوند فاعل این خلائق نبوده، چون میخواسته به خلائق نفع برسونه فاعلیت پیدا کرده. ببینید ما داریم خدا رو معلول قرار میدیم، فاعلیت رو داریم معلول قرار میدیم، خب غلطه، واضحه غلطه. خداوند به خاطر این جهت خلق رو شروع کرده، یعنی تحریک شده، این تصور رو کرده تحریک شده فاعل شده، ذاتاً که فاعل نبود. اگر این فکر رو نمی کرد، اگر به فکرش نمی رسید که به خلقش خیری برسونه، اصلا فاعل نمی شد. معنای حرفامون این میشه، خداوند به خاطر نفع ما این کار رو کرده. وقتی کلمه به خاطر به کار برده میشه، معنیش اینه که محرکی در کار بوده، چیزی خدا رو تحریک کرده و اون چیز استفاده بردن ما بوده، حالا هر چی بوده، چیزی خدا رو تحریک کرده و اون رو فاعل بالفعل ساخته در حالی که فاعل نبوده. و در فاعلش میشه محتاط، همین میشه استکمال. همه واضحه، مطلب باطله.
اصلا از ازل هم اینجوری بود. چرا
از ازل هم اینطوره؟
مثلا ظهور آیات قرآن و آیات مثلا در دوره از همین خلقت آدم به بعد
اونا رو جواب دادیم. ما در قرآن شما میفرمایید آدم حادثه، دوباره باید برگردیم به بحث در حدوث عالم. اینا رو قبلا جواب دادی. خداوند فیاض، از ازل فیاض. تناقض به نظرتون نیست باید حلش کنید؟ حل کردن تناقض راحت تر از نسبت دادن نقص به خداست. شما میفرمایید روایاتی کنار هم میذاریم تناقض بزنیم، خب حلش کنید. شما به خاطر اینکه تناقض رو سخت حلش، آخرش برمیگردید خدا رو ناقص میکنه. این درست نیست که
مال خدا میمون جبریت در حسین تمام نظام هستی، آخرش چی بشه؟
این همه یه سوالای دیگه است. نه یه سوال دیگه، خدا چرا خلق کرد؟
تالی تالی فاصل همین حرف هاست دیگه، حالا دیگه تا فاصلش رو نگیم، تالی همین حرف هاست دیگه، آخرش هم اونجا میرسه دیگه.
یعنی اگر خدا به لحاظ اینکه ذاتش فیاض است موجودات بیافرینه لغو آفریده؟
نه
اینطوری میشه؟ ولی اگر قصد کند خیر ما رو و به خاطر خیر ما تحریک شود این درست میشه؟ شما میفرمایید اگر این خداوند قصد خیر نکند و از ذاتش این فیوضات صادر شود لازم میاد که کل عالم لغو بشه. چطور نتیجه گیرید؟ چه نتیجه شما میگیرید؟ که اگر خداوند کل عالم رو ذکر از این خلق نشده باشه لغو خلق کرد؟ نه چه لغو، این همه فواید روی خلق مترتبه. ما میگیم خدا به خاطر اون فواید خلق نشده، چون ذاتش چنین بوده افعال مفید صادر کرده، افعال مفید، نه افعال صادر کرده باشد لفایدتها، افعال مفید صادر کرده. اشارتون والعالی لا یکون و طالبن امرن لعجل سافل، عالی امری رو به خاطر سافل طلب نمی کنه، به خاطر طلب نمی کنه. این کلمه به خاطر مهمه، یعنی محرکش اون امر سافل نمی شود. حتی یکون از ذالک جاریان من هم اجرل قرز، تا این طلب امر لعجل سافل به منزله قرض او باشد، جاریان منه یعنی من العالی مجل القرض، یعنی به منزله قرض باشد، نه قرض دارد که به خودش آید شود نفعی و نه نفعی رو میخواهد به غیر آید کند، ولو میداند کارش نافع است، ولو میداند که این کار کار نافع استفاده های فراوانی برای خلق دارد، ولی او به خاطر این استفاده ها این کار نکرده، چون ذاتش خیر بوده خیر حفاظه کرده، نه که خواسته ما خیر ببریم، میدونست ما خیر میبریم، ولی او محرکش نبوده. توجه کنید اینا هیچ نقصی رو بر خدا وارد نمی کنیم، بباشی که مونی هیچ ما را از خدا جدا و خدا را از ما منفصل نمی کنند. بعضی فکر می کنند این حرف ها باعث می شه که ما بگیم خدا به راه خودش ما به راه خودم، که کاملا از هم جدا بشیم. اینطور نیست، یعنی گویا که اصلا خدا به ما نظر نداره. بله نظری که بخواهد غایت فعل خدا و محرک فعالیت خدا بشه به ما نداره، ولی نظر ترحمی که مقتضای ذاتشه، اونی که نمیشه ازش گره. خداوند به موجودات مادون ترحمن توجه داره، این نظر این اصلا مقتضای ذاتشه، یکی از صفات او غفرانه، یکی از صفات او جوده، اینا همه نوعی نظر کردن به مادونه، اینا رو شما سرد نمی کنی. ما نظر کردن به مادون رو به نحوی که بخواد قرض خداوند و محرک فعالیت او باشه اینا رو داری نفی می کنی. چرا خدا طالب امری نیست لعجل سافل؟ فإنما هو قرض لقد یتمیز عند الاختیار من نقیزه، چیزی که قرض است منی که میخواهم این قرض رو اختیار کنم انتخاب کنم، اینو با نقیزش مقایسه میکنم جدا میکنم، اینو انتخاب میکنم تا گرفتار نقیزش نشم. و یکونو این قرض اندل مختار در نزد کسی که داره انتخابش میکند، انهو اولا و اوجب، پیش خود این انتخاب کننده و فاعل به نظر میرسه که این قرضی که من دارم انتخابش میکنم برای من اولا و اوجبه، برای منی که فاعلم. بله اگر فی نفسه اولا باشد به من ارتباط پیدا نکنه، این که قرض نمیشه. اول بحثم من وارد شدم گفتم این استفاده کردن عباد از این مواهب اگر قرض باشد از باب این که برای خدا اولا و احسن است انجام شود که باطل، اما اگر قرض نباشه این شیء خودش اولاست نه برای من فاعل اولاست، این اشکال نداره، این که قرض نمیشه اشکال نداره. پس کارهای خدا همش اولاست، همش مفیده، ولی برای خدا مفید نیست و ما اینو داریم نفی میکنیم که خدا از کاراش استفاده ببره، کوچکترین استفاده اینو نفیش میکنیم، ولی این که کارش مفیده و دیگرانم استفاده میکنن این کار اصلا خود به خود خوبه، اینو شما نفی نمیکنیم. کار خود به خود خوبه ولی برای خدا خوب باشه این داری نفی میشه. و یکون و اندل مختار، یعنی این قرض اندل مختار این است که انهو اولا و اوجب، این کار برای منی که فاعلم اولا و اوجب است، به طوری که اگر صحیح باشد که در مورد اون کار گفته شود که این کار فی نفسه اولاست، فی نفسه احسن است، بعد لم تکن اندل فاعل، در پیش فاعل این مسئله نباشد که طلب این کار و اراده کار اولا بالفاعل است و احسن بالفاعل است، این لم یکن غرض، این غرض نیست، اشکالی هم نداره. اونی که اشکال داره اولا بالفاعل بودنه نه اولا بودن. همه کارهای خدا اولاست، این کسی نفی نمی کنه، اولا بالفاعل بودن رو نفی می کنی، یعنی اولا بالله بودن رو نفی می کنی، میگیم این کار برای خدا اولا نیست، به طوری که اگر نباشه خدا اولایی را از دست داده باشه. فاذن الجواد که در فصل قبل گفتیم، یعنی فصل پنجم، و الملک الحق که در فصل چهارم گفتیم، لا غرض الله، غرضی که به خودش برگرده نداره، والعالی لا غرض له فی السافل، غرضی هم که به سافل برگرده نداره. در دو فصل قبل که فصل پنج و چهار بود غرض عائد به خدا رو نفی کرد، در این فصل ششم غرض عائد به خلق رو نفی میکنه، نه فایده عائد به خلق، فایده رو نفی نمیکنیم اشتباه نکنید، غرض رو نفی میکنه، غرض یعنی ما هو المحرک للفاعل، اینو داریم نفی میکنیم، ما هو المحرک للفاعل برای خدا نیست، چه مربوط به خودش باشه چه مربوط به خلق باشد، نه چیزی از در فعل خداست که خدا رو تحریک کند، نه چیزی در فعل خدا مرتبطاً بالخلق هست که خدا رو تحریک کند، یعنی نه غرض مربوط به فعل دارد نه غرض مربوط به خلائق دارد، نه غرضی دارد که مستقیم ازش استفاده کنه، نه غرضی دارد که نفعی به خلق برساند و از رساندن نفع به خلق استفاده کنه، نه از کار خودش مستقیما استفاده می کند نه از استفاده‌ای که خلق از کار خودش می برد استفاده می کند. علی حال خدا هیچ استفاده از این کارش نمیبره، بلکه این کار رو انجام میده چون مقتضای ذاتش. این تمام مطلب بود، مطلب شرحنم انشالله در جلسه آینده توضیح